صدای واژه ها در کتابخانه گویای ایران صدا،
مجموعه ارزشمند از کتاب های گویا www.iranseda.ir.
فصل چهارم.
روبسپیر حکمی را برای جیموردن نوشت و خود و دانتون و مارا آن را امضا کردند و سپس حکم را به دست جیموردن داد. در حکم آمده بود به نام جمهوری به جیموردن مأموریت داده می شود که با اختیار کامل نزد همشهری گوان فرمانده اعزامی برود و با هم کار کنند. 28 ژوئن 1793. جیموردن حکم را خواند و پس داد. سپس روبسپیر به جیموردن گفت شما میتونید گوان رو به جنرالی برسونید یا او رو بر سر چوبه دار بفرستید. فردا ساعت 3 بعد از ظهر حکم خود رو که مجلس کنوانسیون اون رو تایید کرده دریافت خواهید کرد. چه وقت برای حرکت آماده اید؟ جیموردن گفت ساعت 4. پس از اینکه همه از هم جدا شدند، مارا به یکی دستور داد برود خبر دهد که آنها فردا در مجلس کنوانسیون حضور خواهند یافت. صبح روز بعد مارا به مجلس کنوانسیون رفت. در کنوانسیون یک مارکی به نام مونتون بود. مارا سر راهش به او گفت مارکی سابق، بیا با هم گفتگو کنیم. مونتون اخم کرد و گفت چرا منو سابق خطاب میکنی؟ مارا گفت چون مارکی سابق هستی. مونتون گفت من اصلا مارکی نبودم. پدرم سرباز و پدر بزرگم نساج بود. در همین زمان نمایندهی با بیجامه جلوشان رد شد. مارا گفت چطور جرأت میکنی با این لباس به مجلس بیای؟ نماینده دیگری گفت چون دیروز با لباس رسمی اومد و خسته شد، حالا دیگه آزاده که اینطور بیاد. مارا با کشخلقی کاغذی را که دستش بود مچاله کرد و در جیب گذاشت و آهسته به مونتون گفت گوش کن، قراره یک کشیش به نام جیموردن با اختیار کامل نزد ویکونت گوان فرستاده بشه. این ویکونت فرمانده ستون اعزامی پاریس رو به عهده داره. مسئله اینه که نباید گذاشت این کشیش و اون اشرافزاده به هم نزدیک بشند. مونتون گفت کار ساده ایه، باید مرگ رو پیشبینی کرد. مارا از نمایندهی پرسید چرا اینجا چراغ نداره؟ یک نفر پاسخ داد چون نورش کافیه. این شخص دانتون بود. او به مونتون گفت میخوام یه پیشنهاد جدی بکنم، باید یکی از ما 3 نفر این پیشنهاد رو مطرح کنه. مونتون گفت من این کارو نمی کنم چون کسی به حرفم گوش نمیده و میگن اشرافزاده هستی. مارا گفت به منم گوش نمیدن چون مارا هستم. سکوتی بین آنها برقرار شد. مونتون گفت حالا این پیشنهاد چی هست؟ دانتون گفت قانونی تصویب بشه که هر فرمانده نظامی یک زندانی رو فراری بده به مرگ محکوم بشه. مونتون گفت این قانون وجود داره، در آخر فوریه به تصویب رسید. مارا گفت فرقی نداره، انگار چنین قانونی وجود نداره و در قلمرو وانده زندانیا رو به میل خود آزاد میکنن و بدون مجازات رها میشن. خب حتما در اونجا عملی کردن این قانون مشکله. این چه حرفیه، باید از قانون به شدت حمایت کرد. دانتون گفت باید درباره تمام افراد عملی بشه. مارا گفت بله، اگه این طور بشه بسیار خوبه. مونتون گفت باید به کمیته سلامت عامه مراجعه کرد. مارا چپ چپ به اون نگاه کرد و گفت آخه این کمیته در اختیار روبسپیره و من میل ندارم به اون مراجعه کنم. مونتون گفت بسیار خوب، من پیش اون میرم.
Thank you.
فردای آن روز در تمامی نقاط فرمانی از طرف کمیته سلامت عامه فرستاده شد که آن را در تمام شهرها و روستاها به دیوار چسباندند. طبق این فرمان هر فرماندهی که بدون مجوز قانونی یک زندانی را آزاد کند محکوم به مرگ خواهد شد. در مقابل رؤسای نیروهای اروپایی هم در بخشنامه اعلام کردند که هر فرد فرانسوی که در منطقه آنان اسلحه دست بگیرد تیرباران خواهد شد. در منطقه بروتانی 7 جنگل انبوه وجود دارد. از مدت‌ها قبل بخش وانده همیشه مرکز شورش بود و آن جنگل‌های انبوه به شورشیان کمک می‌کرد خود را پنهان کنند و در موقع لزوم آفتابی شوند. این جنگل‌ها غیر قابل عبور و پر از گودال و رودخانه بودند. شورشیان در آنها پناهگاه‌هایی درست کرده بودند و یک پاره ناپدید می‌شدند. نیروهای انقلابی همیشه از رفتن به داخل این جنگل‌ها می‌ترسیدند. شورشی‌ها باورهای خاصی داشتند. مثلا گربه سیاه را جن می‌دانستند و اگر در حین جنگ به 2 چوب برمی‌خوردند که مثل صلیب روی هم قرار گرفته بودند و یا اتفاقاً شاخه‌های درختی صلیب‌وار قرار گرفته بود، در پای آن زانو می‌زدند و دعا می‌خواندند. بیشترین مهارت آنها پر کردن تفنگ هنگام فرار بود. در طول این جنگ حقوق رؤسای شورشی که اغلب شاهزاده بودند از سوی انگلیسی‌ها پرداخت می‌شد. از طرفی در همین دوران دیوان‌ها به فکر غارت افتادند و در این راه از قتل ابایی نداشتند. معروف است که دادستانی را برای تصرف ساعتش با شمشیر از پا درآوردند. ارتش وانده به طور کلی به 154 بخش تقسیم شده بود و هر بخش محلی را در محاصره داشت. برای آنها فشنگ با ارزشتر از طلا بود. لباسشان یک شکل نبود و هر کس هر چه می‌خواست می‌پوشید. تعداد زیادی زن هم در میان آنها به چشم می‌خورد. این زنها بسیار دلیر و بی‌باک بودند و دست کمی از سربازان نداشتند. مردم از زندگی در جنگل عادت به خصوصی می‌گیرند که به هیچ وجه با زندگی کوهنشینان قابل مقایسه نیست. جنگل دارای اثر مخصوص به خود است. یکی را شجاع و دیگری را ترسو بار می آورند. درباره بریتانی که وانده در آن قرار دارد باید گفت که بریتانی از 2000 سال پیش همیشه محل سکونت یاغیان بوده است و آنها هرگاه پاریس جانی تازه به خود می گرفت بر علیهش قیام می کردند. در زیر زمین جنگل های وانده کوره راهای خطرناک بود که تا چند کیلومتر طول داشتند. در این زیر زمین سلول‌هایی درست کرده بودند که در آن 4 الی 5 نفر زندگی می‌کردند، طوری که تنفس مشکل بود. اما در همین جا گردان‌های ناپدید بودند که ناگهان از مخفیگاه خود بیرون می‌آمدند و به جان جمهوری‌خواهان می‌افتادند. تابستان 1793 بسیار گرم شده بود و به سبب جنگ‌های داخلی به طور کل در جاده بریتانی رفت و آمدی دیده نمی‌شد. در اواخر ماه ژوئیه 1 ساعت تقریبا بعد از غروب آفتاب مرد اسب سواری جلوی دهکده ایستاد. این مرد بالاپوش ساده‌ای به تن داشت که سر تا سر بدنش را می پوشاند. موهایش جوگندمی بود و شمشیری به کمر بسته بود که در این ناحیه کمی غیرعادی جلوه می کرد. سر یک هفت‌تیر هم از جیب شلوارش پیدا بود. با صدای پای اسب مهمانخانه‌چی در را گشود. چراغی هم در دست داشت. نگاهی به مسافر کرد و پرسید: همشهری، آیا میخواید در اینجا فرود بیاید؟ خیر. به کجا میخواید برید؟ به منطقه دوبل. پس بهتره برگردین، چون در دوبل جنگه. آه، پس خواهش میکنم به اسبم علوفه بدید. مهمانخانه‌چی سطلی پر از جو و مقدار یونجا آورد و دهنه اسب را گشود. بعد گفتگو میان آنها برقرار شد. دیوان پرسید: آیا این اسب رو اجاره کردی؟ نه، اون رو خریدم. از کجا میاید؟ پاریس. حتما همه روزو در راه بودید. بله، 3 روزه در حال حرکتم. به خاطر اینه که جاده ها ناامنه. از من بپذیرید و در اینجا استراحت کنید. باید خیلی خسته شده باشید. اسبتونم خسته است. اسبا حق دارن خسته بشن، اما انسان ها خیر. بینشان سکوت برقرار شد. مهمان خانجی به اسب سوار خیره شد. چهره او خشک و جدی بود و داشت به جاده خلوت نگاه میکرد. شما تنها با این اسب سفر میکنین؟ نه، اسکورت هم دارم. کجاست؟ همینجا. و به شمشیر و هفتیرش اشاره کرد. مهمان خانجی به اسب آب داد و باز به سوار نگریست. با خود گفت به نظرم این مرد کشیشه. اسب سوار پرسید در دوبل چه کسایی می جنگن؟ یک گذشته در برابر یک گذشته. نمی فهمم چی میگی. یک گذشته که طرف جمهوریه با یک گذشته که به نفع شاه می جنگه با هم درگیرن. اما دیگه شاهی وجود نداره. چرا؟ شاه کوچیک هست. عجیب اینه که هر دو گذشته که در برابر هم ایستادن با هم نسبت دارن. مرد از سوار به سخنان او با دقت گوش می داد. او ادامه داد یکی از اونها جوان و دیگری پیره، به این معنا که برادرزاده در برابر عموی خود ایستاده. عمو طرفدار شاهه و برادرزاده جمهوری. بین اونها دعوای مرگ و زندگی برقراره. سوار پرسید مرگ و زندگی؟ بله همشهری. میخواید بدونید با هم چه تعارفاتی رد و بدل میکنن؟ این آگهی که اینجا میبینید از طرف فرمانده پیره. اون رو سردر مهمونخونه من چسبوندن، اما روی هر درختی هم دیده میشه. سپس مرد مهمونخانجی چراغ خود را مقابل آگهی که با حروف درشت چاپ شده بود نگه داشت تا اسب سوار بتواند آن را بخواند. در آگهی آمده بود مارکی دولانته ناک افتخار دارد که به برادرزاده خود ویکونت گووان اعلام کند که باید تسلیم شود و اگر نشود و به دست سربازان من اسیر شود بدون معطلی او را تیرباران خواهیم کرد. سپس مهمان خانجی گفت حالا جواب ویکونت رو هم برای شما میخونم. بعد از جای خود حرکت کرد و فانوس را به قسمت دیگر در نزدیک کرد و خواند ویکونت گووان اعلام میکند که اگر مارکی دولانتناک دستگیر شود او را تیرباران خواهم کرد. سپس پرسید آیا شما کشیش نیستین؟ مرد اسبوار به پرسش او پاسخی نداد، فقط گفت کدوم طرف پیشرفت بیشتری دارن؟ تا به حال که پیروزی با ویکونت بوده، اما مرد پیرم جنگنده پر استقامتیه. اونا هر دو از خانواده اشراف هستند. امروز این دو خانواده با هم می جنگن. درخت ها و حیوانات از این کارا نمی کنند و فقط انسانه که گاهی ممکنه پدر و پسر رو روبروی هم نگه داره. این مارکی وقتی از کشتی پیاده شد به فاصله کمی 8000 مرد جنگی رو دور خود جمع کرد و به فاصله یک هفته 300 منطقه به دست او افتاد و اگه بتونه بخشی از ساحل رو تصرف کنه انگلیسی‌ها با نیروهای خود پیاده میشن. خوشبختانه گووان در برابرش قد علم کرد. مارکی وقتی به اینجا رسید بعد از قتل عام عده‌ای دو زن رو هم تیربارون کرد که یکی از اونها 3 بچه داشت. بخشی از اون هنگ کلاه قرمز وارد نیروی تحت فرماندهی گووان شدند و از هیچ چیز نمی‌ترسند. جدیت و سرسختی اونها بیشتر برای گرفتن انتقام قتل زنیه که مجروح شده و اصرار دارن که بچه های او رو پیدا کنن. کسی نمیدونه که مارکی چه بلایی سر این بچه ها آورده. اگه بچه های این زن کشته شده باشن مسئله به این آسونی حل نخواهد شد. در هیچ جای جهان به حریم 3 کودک بیگناه تجاوز نمیشه. به نظر من اگه شیطانی واقعا در جهان باشه مارکیه و اگر فرشته‌ای باشه گوانه. اسب سوار حرفی نزد. مهمان خانجی از او پرسید چیزی نمیخوری؟ او گفت من با خودم یه قمقمه آب و قدری نون آوردم. اما نگفتید که در ناحیه دوبل چه خبره؟ ابتدا مارکی پیشرفت زیادی کرده بود، اما از وقتی گووان به اینجا اعزام شده جلو پیشرفت مارکی گرفته شده و همه جا با شکست مواجه شده. حالا مارکی به طرف دوبل حرکت کرده و اگه بتونه این ناگه را تصرف کنه و آتیشبار خودش رو در کوهستان دوبل مستقر کنه، قوای انگلیسی میتونن به آسانی نیروهای خودشون رو از دریا پیاده کنن و دیگه کار تموم میشه. به همین جهت گوان بی اون که با کسی مشورت کنه یا از مرکز اجازه بگیره، برای اینکه وقت تلف نشه تمام افراد توپونه خودش رو جمع کرده و به دوبل رفته. معلومه که در دوبل بین اونها جنگ سختی در خواهد گرفت. از اینجا تا ناحیه دوبل چند ساعت راهه؟ حدود 3 ساعت. مسافر گوش فرا داد و گفت: انگار سر و صدایی شنیده میشه. مهمانخانه‌چی گوش داد و گفت: درسته، صدای تیره. پس بهتر شب را همینجا بمونید. حرکت در چنین مواقعی صحیح نیست. اسب سوار گفت: نه، نمیتونم بمونم و باید هرچه زودتر برم. اشتباه میکنین. البته نمیدونم کار شما چیه، ولی ریسک کردن در چنین مواقعی خطرناکه. با این همه باید حرکت کنم. سطل یونجا را جلو اسب بردارید. چقدر باید بدم؟ مهمانخانه چی؟ مبلغی گفت و اسب سوار داد. سپس به اسب سوار گفت: پس حرف منو گوش کنی. دوبل دو راه داره. یکی جاده مستقیم و یکی جاده کنار دریا. از جاده سمت راست برید. مسافر تشکر کرد و اسب خود را به حرکت درآورد. هوا کاملا تاریک شده بود. سر دورایی که رسید به جای جاده سمت راست از سمت چپ رفت. درگیری نیروها نابرابر بود. قوای مارکی 6000 نفر بود و قوای ویکونت 1500 نفر. ولی از لحاظ شدت عمل با هم مساوی بودند. عجب اینکه ویکونت اول حمله کرد. ویکونت گوان بیش از 30 سال نداشت. با هیکلی نیرومند و استوار و چشمانی نافذ. او نه سیگار میکشید نه مشروب میخورد. زود عصبانی نمیشد و حتی در موقع جنگ هم مواظب ناخونها، دندانها و موهای خود بود و گرد و غبار لباسش را میگرفت. او حتی یک بار هم زخمی نشده بود. مارکی هم یک فرمانده ارتش بود. فرمانده مقاوم و متفکر. او از جوانان حرارت بیشتری نشان می داد و چون به مرگ نزدیکتر بود شجاعتش هم بیشتر بود. او فرض می کرد که اگر کشته هم بشود چیز زیادی را از دست نخواهد داد. البته در مقابل گوان سخت عصبانی بود، چون با او فامیلی داشت و نمی فهمید که چرا باید از جمهوری خواهان حمایت کند. این جوان نادان ممکن بود روزی وارث او شود، چون مارکی فرزندی نداشت. مارکی خیلی به تعداد نفرات فکر نمی کرد و حرفش این بود که جمعیت دهقانی که از بیشه آمده بودند می توانستند خطرناک باشند، چون با جنگ حقیقی و منظم آشنا نیستند. ولی در این حال چاره‌ای هم نداشت و لازم بود از نیروی آنها استفاده کند. اما او یک گروه مجهز و منظم را از کجا می توانست پیدا کند؟ تنها راه رسیدن قوای منظم انگلیسی بود. برای این کار لازم بود به نقطه ساحلی دست بیابد. به همین دلیل هم وقتی دوبل را بی‌دفاع دید خود را به آنجا رساند. 6000 مرد جنگی همراه او بود و به تاکتیک کمینگیری برای حمله ناگهانی متوسل می شد. او یقین داشت که گوان با آن افراد کمش نمی تواند در برابر او کاری کند. به خصوص اینکه از بیرحمی و قصاوت قلبی خودش مطمئن بود و با اراده آهنین می توانست در برابر دشمن بایستد. او برای یافتن متحدان بیشتر به اطراف سر زد، ولی نفرات جدیدی را نتوانست بیابد. وقتی به سوی دوبل برمیگشت، ناگهان غرش توپی را شنید. دودی قرمز رنگ همه جا را فرا گرفته بود. بر جای خود خشک شد. جنگ در شهر آغاز شده بود. اصلاً منتظر چنین حادثه‌ای نبود. یعنی چه کسی حمله کرده بود؟ هر قدر که جلوتر می‌رفت، با ساکنان بیشتری روبرو می‌شد که در حال فرار بودند. از آنها علت را پرسید، ولی مردم از ترس دیوانه شده بودند و فریاد میکشیدند. وقتی مارکی به شهر رسید، دید اوضاع حسابی در هم آشفته است.